خلفت منا و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله بعثه بالحق دالا علیه و هادیا الیه فهدانا بهی من الضلاله و استنقذنا بهی من الجهاله و ان اوصیاءه ائمه الهدى و مصابیح الدجا و کهف الورى و العروة الوثقى اولهم یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب امیر المؤمنین و آخرهم بقیه الله فی الارض الهادی المهدی القائم بامرک. صلوات الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زياره قبر الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله كه به زودی زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا قسمتتون باشه. به روح شهدای کربلا صلوات بفرستید. مسائلی رو در باره وصیت خدمت آقایان گفتیم، به شرطی که کتاب رو مطالعه نکنن. آقا علیرضا ما کتاب مال بعده که میخوان خطاب رو بخونن، مطالعه که میکنم به ایشون میگم، به جناب عالی نگفتم شما هم مطالعه کنین هم حرفای ما رو میشنوین، ولی بعضی ها مطالعه میکنن حواسشون پرت میشه. عرض کنم که مسائلی رو درباره وصیت گفتیم. عجب کلاهی سرمون گذاشتن، خیلی کلاه گذاشتن سرمون. این است که ما را از برهانهای قاطع و دلائل محکم حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام دور نگه داشتن، ما رو با چیزهای دیگه مشغول کردن. اون که گفت کتاب خدا کافیست و حدیث نوشتن رو منع کرد، اون کلاه کوچیکیه. اون روشن بود، چون کسی که روشن حرف میزنه کلاهش معلومه، ولی اونی که با یه شیب ملایم میره اون بیشتر اثر میکنه، بیشتر کار میکنه. در طول تاریخ تا توانستند ما را از کلمات اهل بیت دور نگه داشتن، از احادیث دور نگه داشتن، از عترت دور کردن، در حالتی که پیغمبر از اول بعثتش تا آخر بعثتش تا آخر رحلتش همش فرمود انی تارکن، یا انی، اگه گفتی واژه دیگه چیه؟ بارک الله، انی مخلفون، انی تارکون، یا انی مخلفون فیکم استقلین، من خلیفه میگذارم در میان شما، دوتا چیز گرانبها رو، یا من در میان شما باقی میگذارم، ترک میکنم دو چیز را. مخلفون بارش از تارکونم بیشتره. مخلفون یعنی خلیفه من هستن، جانشین من هستن. کتاب و اطرت، کتاب رو نمیتونستن کارش بکنن. البته در کتابم خیلی کارا کردن. چیکار کردن؟ تحریف معنوی، تحریف تفسیری، تحریف تأویلی. در کتاب اشتباه معنا کردن، عوضی معنا کردن. وقتی عوضی معنا کردن، اشتباه معنا کردن، هر کاری خواستن میکنن، اما در این حال قالب قرآن محفوظ مونده و هست و خدا نگه میداره. همه کارهایی که کردن، سلام علیکم، همه کارهایی که کردن روی حدیث کردن، در احادیث کتمان کردن، جل کردن، کتمان کردن، جل کردن، تحریف کردن. کتمان یعنی که به کلی احادیث رو مخفی نگه داشتن. جل کردن یعنی احادیث دروغی ساختن در فضائل و مناقب خلفا و در طعن اهل بیت و مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام تحریف کردن، اول حدیث رو تغییر دادن، آخر حدیث رو تغییر دادن. به شما جوانان توصیه میکنم برای اسلام شناسی و شیعه شناسی یک دوره کتاب نقش ائمه در احیاء دین رو دقیق بخونید، یادداشت بردارید. بیشتر ریفرنس‌هاش هم ریفرنس‌های اهل تسننه، نقش ائمه در احیاء دین. به نظر من رمز فروشگاه هم بود یه وقتی، هست هست هنوز، نقش ائمه در احیاء دین. خیلی کارا کردن. یکی از مهمترین کارهایی که کردن این است که ما را از این چکیده قرآن و اسلام و از این برهان قاطع دلیل حقانیت امیرالمومنین علیه السلام و از این مانیفست اسلام و از این سند مالکیت شیعه که عبارت است از کتاب قدیر دور نگه داشتن. شما میخواین که امیرالمومنین رو و محبتش رو احیا کنین، زنده کنین، تشیع رو، باید بپردازید به کتاب قدیر. به خاطر این است که به توفیق خدا و امام زمان علیه السلام ما جلسه 143 هست که در شرح خطاب قدیر صحبت میکنیم، خیلی هم حرف داریم. امروز یک به اصطلاح مطالعه مجدد، یه نظر مجددی داشتم، دیدم خیلی هنوز حرف داریم درباره خطاب قدیر. و توصیه میکنم به جوانان که مانند یک دیکشنری، مانند یک ارگانایزر، مانند یک موبایل و دفتر تلفن، حتما همیشه پیشتون یک خطاب قدیر باشه. منظورم خطاب قدیری که اسم ما علکی روشه اون نیست، منظورم هر چاپی، هر نوشته ای، اصلا یک خطاب قدیر خودت بنویس، تایپ کن، بذار تو جیبت. منظورم چاپ خاص و بذار کتاب خاص نیست، ولی منظورم اینه که اصل خطابه رو ما داشته باشیم که انشالله سند محکم است. ضمن این که به آقایان و بانوان عرض میکنم که این خطاب قدیر غیر از این که تمام اسلام رو به طور به اصطلاح پرس داره، غیر از این حاجت میده نظر قرائت خطاب قدیر، نظر نشر خطاب قدیر، نظر انتشارش، مطالبش، خوندنش، یاد دادنش، تعلیمش و تعلمش خودش خیلی خوبه. خوب بود سر عقد امروز خوندم؟ من اخیراً دیگه سر عقدا انشالله خدا قسمتتون کنه حاج آقا که نوه هشتمتون رو داماد کنید یا عروس کنید. بابا صبر کن جمله من تموم بشه، شما زود قضاوت کن. تا میگم حاج آقا خدا قسمتتون کنه، فکر میکنن که برای خود حضرت عالی که الحمدلله و آقایان پیرمردی که چون نوع پیرمردی که اینجا تکیه دادن به دیوار از 90 سال به بالا اگر ضرب در چند بکنیم عمرشون، انشالله خدا بهشون سلامتی بده، خدا قسمت کنه. ما در تمام عقدها اخیراً جزء مراسم عقدمون عرض کنم که این هست که یه ترانه درخواستی میخونیم. ترانه درخواستی هم عبارت است از متن خطابه قدیر و من به این کار مباهات میکنم، افتخار میکنم و اینو تا حالا به کسی نگفتم. شما بچه های نزدیک من همه اینجا هستید، اکثرتون هستید. اگر من مردم یه نسخه خطابه قدیر همراه من تو کفن من تو قبرم بذارین، این مایه افتخاره. برای خاطر اینکه توی خطابه قدیر همه چیز هست و 8 اسم امیرالمومنین اومده، 134 فضیلت اون حضرت گفته شده، 58 پیغمبر اکرم راجب ولایت امیرالمومنین، یعنی 58 لغت فرمودن. از پشت ستون برون بر من ببینم، 58 لغت در ولایت امیرالمومنین علیه السلام ایشون صحبت کردن. اینها سند برای افتخار ماست. خب گفتیم که متن خطابه قدیر دارای مطالب محتواهای زیادی است. یکی از اون مطالبی که ما روش اصرار میکنیم این است: پیغمبر از اول تا آخر در جو عمومی خطابه قدیر چند تا مطلب رو روش تاکید کردن، استرس نشون دادن. شما گوش کنید که بار اولتون رو تشریف آوردین کتابم نوشتین و یا می‌نویسین توجه داشته باشین. بر چند مطلب اصرار کردن: یک، معرفت. دو، محبت. سه، تبعیت. معرفت کی؟ معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت امیرالمومنین و ائمه و قرآن. محبت کی؟ محبت خدا، محبت پیغمبر، محبت امیرالمومنین و ائمه. تبعیت از کی؟ تبعیت از خدا، تبعیت از پیغمبر و تبعیت از امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت. بر این سه آیتم و نکته بسیار بسیار تاکید کردم. در طریق معرفت ائمه ما از حدود عاشورا تا حالا، یعنی شب ششم هفتم عاشورا تا حالا رو این نکته داریم صحبت میکنیم و انصافش اینه که من هر هفته تصمیم میگیرم موضوع رو عوض کنم، البته تو کتابه قدیر موضوع رو عوض کنم، برم تو فیلد دیگه، تو لاین دیگه، میبینم که این معرفت و محبت و تبعیت خیلی کار داره و هر چقدر ائمه رو ما بیشتر بشناسیم علاقه‌مون بیشتر میشه. خود من امروز در همین بابی که میخوام اگه رسیدم بخونم حدیثشو، یه حدیثی رو تو کافی دیدم، یه مقدارم تو به اصطلاح روش کلوول کردم که لغتای داشت یه جوری صحبت شده بود که بعضی جاهاش رو نمیفهمم، البته فهمیدم که نفهمیدم، خیلی هم چیزا رو نمیفهمم ولی نمیفهمم که نمیفهمم، اونها هیچی، جهل مرکبه. اونایی که نمیفهمم و میفهمم که نمیفهمم روش خیلی به اصطلاح تاکید کردم و اصرار کردم. امیرالمومنین پیغمبر اکرم روی معرفت خدا، روی معرفت امیرالمومنین، روی معرفت اهل بیت بسیار تاکید کرده. چون اگر ما اهل بیتمون رو بشناسیم دیگه نمیریم مرید ستاره های سینما بشیم. ممکنه از یه ستاره سینمایی مدل بند ساعتمون رو یاد بگیریم، یه بند ساعت ببندیم. ممکنه از یه نمیدونم هنرپیشه یه مانکنی در هالیوود ایتالیا فرض کنه که موهای سرمون رو یاد بگیریم که چجوری اونور شونه کنیم، یا اینور مخصوصا ماها که موهامون اغلبش ریخته چجوری شونه کنیم. اما دینمون و اعتقاداتمون و افکارمون رو دیگه به اونها نخواهیم سپرد، بلکه سعی میکنیم که دینمون رو، قلب زندگیمون رو و آیینمون رو به اهل بیت عصمت و طهارت بسپاریم. حرف اینه. در کتاب شریف کافی در جلد اول یک بابی هست در صفحه 412، بابون فیه نطفون نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه. اینو بارها عرض کردم به خاطر اینکه تو ذهنتون بمونه. یعنی بابیست که در اون نکته ها و ریزبینی هایی هست از قرآن کریم درباره ولایت امیرالمومنین. کی حق داره قرآن را درباره ولایت امیرالمومنین یا هر موضوع دیگر تفسیر و تعویل کنه؟ کی حق داره؟ آورنده قرآن. کدوم مهندس حق داره که بگه آقا من در این پرینتر کامپیوتر این قطعه رو به این منظور گذاشتم؟ اگه شما خواستید این قطعه رو عوض کنید آلترناتیوش فلان قطعه دیگه است، حق داره بگه. اما دیگران، یک کشاورز یا من روضه‌خون امام حسین علیه السلام، این حق رو ندارم. پیغمبر اکرم حق دارد که قرآنش رو تفسیر کنه چون در خانه او نازل شده و حق داره بگه که علم قرآن پیش ایناست، این اهل بیته. لذا پیغمبر اکرم به دلائل متقن و مفصل سنی و شیعه علی را به عنوان مفسر تعیین کرده. من یه قسمتی رو که امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان مفسر حضرت تعیین کرده میخونم، بعد اون احادیثی رو که در نظر گرفتم برای شما توضیح میدم. چقدر ابعاد مختلف رو حضرت توضیح داده، چقدر حضرت راه‌های فرار رو برای اونایی که میخوان فرار کنن بسته، چقدر پیغمبر اکرم همه چیز رو گفته. ما من علم، صفحه 48، ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، صفحه 48 قسمت عربیش، ما من علم الا وقد احصاه الله فیه. هیچ دانشی نیست مگر اینکه خدا اون دانش رو در من قرار داده، در من پیغمبر. و کل علم علمته فقط احصیته فی امام المتقین، تمام دانشهایی که من یاد گرفتم و به من آموختند من آن را برشمردم در امام المتقین که منظور علی علیه السلامه. و ما من علم الا وقد علمته علیا، هیچ دانشی نیست مگر اینکه من اون دانش را به علی آموختم. و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین، در سوره یاسین فرموده این امام مبینی که در سوره یاسین گفته منظور علیه. که چیه اون؟ و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، هر چیزی را. و کلش میدونی یعنی چی؟ یعنی از ثری تا ثریا، از نوترون و پروتون تا بزرگترین کهکشان ها و دانش اینها رو من در امام مبین برشمردم. یعنی امام مبین همه اینا رو میدونه، امام روشن، امام روشن کننده. بعد همینجوری میفرماید تا در صفحات دیگه میرسه که اصلا خداوند متعال او را برای تفسیر کتاب خدا و برای ترجمه کتاب خدا و برای تأویل کتاب خدا آورده. صفحه 52 رو خواهش میکنم دقت کنید، آخرشو دو خط به آخر، معاشر الناس، صفحه 52، تدبر القرآن. انشالله که این دوستان من که مسئول خوندن دعا و این متن خطاب قدیر هستن، یه 30-40 تا هم از این خطابه ها رو آماده کنید، روش رو بچست بزنید، بذارید در قسمت بانوان، که بانوان هم وقتی که خطابه هم قرائت میشه اما توضیح میدیم دستشون باشه، دوباره جمع کنن بذارن توی قوطی برای هفته های بعد. انشالله برای هفته های بعد این کار رو حتما انجام بدین که خانم ها هم دستشون خطابه باشه که ما میخونیم عبارات رو ببینن. ببینید چقدر جالبه، دو خط مونده به آخر، معاشر الناس تدبر القرآن وفهم آیاته وانظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه. ای گروه های مردم، در قرآن تدبر کنید، آیاتشو بفهمید، به محکماتش نگاه کنید، از متشابهاتش پیروی نکنید. فوالله، قسم به خدا، لن یبینکم زواجره، تفسیر این آیات را کسی برای شما توضیح نمیده. ولن یوزه لکم تفسیره، و تفسیر قرآن را برای شما توضیح نمیدهد. الا الذی انا آخذم بیده، مگر اونی که الان دستم تو دستشه. چجوری دیگه بگه پیغمبر اتمام حجت بکنه؟ به خدا قسم تفسیر قرآن را برای شما توضیح نمیده مگر اونی که الان دستم تو دستشه. لن یوزه لکم زواجره، ولن یفسر لکم تفسیره، الا الذی انا آخذم بیده، مگر اونی که الان دستشو گرفتم و مسعده الی، اونو میارم بالا که به شما معرفی کنم، و رافعه بیدی، و به دو دست من اونو بالا بردم، و معلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی ابن ابی طالب. پس در تمام کتاب خلاصه دین که عبارت است از کتاب قدیس، پیغمبر اکرم به معرفت خدا، به معرفت خودش که رسول خداست، و به معرفت اهل بیت از امیر المؤمنین تا امام زمان ارواح نافدات تأکید فراوان کرده. چون تأکید فراوان کرده، لذا دشمنان نخواستن، دوست نداشتن که ما با این خطابه آشنا بشیم. شما پدران و شما مادران وظیفه شرعی دارید که مضمون این خطابه رو به فرزندانمون بیاموزیم. آموختن مضمون خطابه به فرزندانمون بارها واجبتر است از آموختن نمیدونم ویولون و تار و ستار و نمیدونم موسیقی و موسیقی حلال و از این حرفا. خیلی واجبتره و دینشونه. اینا رو بیاموزیم به بچه هامون، اونا رو خودشون میرن یاد میگیرن. اینایی که ما وظیفمون داریم بیاموزیم، ایناست که انصافش اینه که تا حالا وظیفمون رو عمل نکردیم، عمل کنیم، دیر نشده. یک روز هم به آخر عمرمون وظیفمون رو خوب عمل کنیم، وظیفمون رو عمل کردیم. حالا چند تا روایت براتون میخونم، روایت‌های ناب درجه یک که اون هفته قسمتش رو خوندم و این هفته بقیه‌اش رو برای شما میخونم، با یک روایتی به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض کردم در این باب 92 روایت داریم که این روایت که من الان میخونم 75 میشه. البته بعضیاشو نخوندم، بعضیاش مضمونش مثلا تکرار بود، بعضیاشو راستش اینه که نفهمیدم اونا رو نخوندم. اونایی که به اصطلاح فهمیدم، و امروز یکی از روزهایی بوده که به عظمت مقام مرحوم علامه مجلسی خیلی تحسین کردم و خیلی زحمت فرستادم، برای اینکه روایات رو ایشون در مرآت العقول معنا کرده با توجه به روایات دیگه، از پیش خودش معنا نکرده. یه تیکه رو توی پرانتز خدمت همه شما بچه ها بگم. شما چی میخونید؟ فیزیک خوندید؟ شما چی میخونید؟ کامپیوتر رو خوند. شما چی خوندید؟ عمران خوند. عمران میدونی که شما چی خوندید؟ کامپیوتر. شما چی میخونید؟ بله؟ برق. شما چی خوندید؟ برق. عرض کنم خدمت شما که دو جور میشه با دین و مضامین دینی برخورد کرد.
یکی این که
شما که فیزیک خوندید، تئوری های فیزیک رو که فیزیسیان ها در طول تاریخ گفتن، مثلا میگم آخرین مرجع تقلید فیزیک انشتین بوده، مثلا میگم یا رازرفورد بوده، میشناسی رازرفورد رو اسمشو میدونیم دیگه، بعد اون آزمایش مخصوص رازرفورد که خیلی، حالا نمیخوام بحث فیزیکی کنم، بلد نیستم، شما باید به من یاد بدید. یه طرح اینه که شما آزمایشات رازرفورد رو و نظریات این فیزیکدان معروف رو بیارید قبول کنید، بعد بیایید آیات قرآن رو برگردونید به نظریات رازرفورد، چون بگید این خیلی شخص بزرگی بوده لابد اینه، یا نظریه نسبیت انیشتن رو به اصطلاح قبول کنید، بعد بگید آیات قرآن هم نظریه نسبیت رو گفته مثلا. این یه طرحه در تفسیر دین. یه طرح همینه که بگید که درسته که رازرفورد خیلی مرد بزرگی بوده، انیشتن هم همینطور، نیروی جاذبه و دافعه‌ای که جاذبه که نیوتن کشف کرده یه اصل مسلمه، یعنی کسی منکرش نیست، اما بعد اینو بذاریم کنار، لغت قرآن رو یاد بگیریم، زمینه‌های فهم قرآن رو به دست بیاریم، یعنی لغات، احادیث، در جو قرآن خودمون رو قرار بدیم، بعد ببینیم که تفسیر قرآن چیه، کدومش درسته؟ بله دومی. اما متاسفانه بسیاری از مفسرین در طول تاریخ، مخصوصا در بعد از دوره قرن 16 میلادی که دوره رنسانس شروع میشه و انسان‌ها به تبع غربی‌ها بسیار ساینتیست شدن، علم زده شدن، سعی کردن اول چون خیلی علم براشون، ساینتیست شدن دیگه، خیلی علم براشون مهم بوده، مهم من بوده، واقعا علم من مهمه، تا اونجا پیش اومدن که گفتن ما باید مفاهیم دینی رو، دریافتای دینی رو با فرضیه های علمی تطبیق کنیم. این کارم فقط ساینتیست ها نکردن، کسانی که در علوم تجربی پیش رفتن، فیلسوف هم از قدیم کردن، عارف هم از قدیم کردن، طبیعیون هم از قدیم کردن، ریاضیدان هم از قدیم کردن، اول اومدن علمشون رو یاد گرفتن، بعد آیات قرآن رو تحمیل کردن بر علمشون. متاسفانه امتیاز شیخ کلینی، دقت کنید بچه ها، امتیاز شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ صدوق تا میرسه به مرحوم علامه مجلسی، اینه که اینا با اینکه خیلی علم داشتند، خیلی دانشمند بودند، وقتی میخواستن قرآن رو تفسیر کنن، حدیث رو بفهمن، سعی کردن بدون نظر به اینا نگاه کنن، یعنی نظریات سیستم فکریشون در فلسفه، در عرفان، در فیزیک، در شیمی، در طب، در هر چی دخالت در تفسیر آیات و روایات نکرده. اینکه دانشمندان شیعه ما و مسلمان ما اینقدر مجلسی رو احترام میگذارن به خاطر این خصیصشه. خدا رحمت کنه استاد ما، میگفتش که یه زمانی یکی از این روشنفکرهای خیلی معروف که ادعای اسلام شناسی داشت به مجلسی بد گفته و گفته، هنوز هم تو کتاباش هست، گفت ایشون بیاد یک صفحه از کتاب بهارالانوار رو، قسمت سما و العالمش رو ترجمه کنه فقط به فارسی، من زبونم رو میبرم، نه اینکه از حرفم برمیگردم نسبت به مجلسی. خیلی مجلسی شخص بزرگی، امتیاز این اینه. اما بیچارگی این روشنفکران و مدعیان روشنفکری در دین اینه، اول به یه فکری، به یه اندیشه میرسن، بعد شروع میکنن دین رو بر اساس اندیشه خودشون تفسیر کردن. ببینید اینجوریه یا نه. میگه که الان خیلی ها هستن، خیلی ها که میگم، یعنی نسبت به اصطلاح جوامع متدین خیلی هستن، وقتی میرن مسافرت نمازشون رو تمام میخونن. میگم چرا مسافرت میری نماز رو تمام میخونی؟ میگه به خاطر اینکه نماز قصر که اون موقع بوده به خاطر زحمت مسافرت ها بوده، با اسب و با استر و با چهار نمیدونم پا و اینها میرفتن، لذا نماز رو گفتن شکسته. الان که هواپیمای چیچی صد اومده، چند روز پیش ما سوار شدیم چیچی صد، گفتن خیلی راحت بود و یک ساعت از اینجا تا رشت ما 35 دقیقه رفتیم، دیگه چیز نمیخواد، نماز قصر نداره. یکی از بچه‌ها که خیلی کلکل میکرد و صحبت میکرد، گفتن بشین بین 17 رکعت و 11 رکعت چقدر فرق تفاوته، چون نماز قصر با نماز شکسته فقط 6 رکعت فرق میکنه. چقدر مگه فرق میکنه که ما بگیم که به خاطر این بوده؟ بله مسافر باید نماز رو توی قصر بخونه، اما به خاطر زحمتش به خاطر مشقتش. همه دین همینه. لذا این اول فکرشو میفهمه، نمازشو اینجوری میخونه، بعد میاد بر قرآن تحمیل میکنه. یا اینکه و خیلی چیزا که اگر این باب باز بشه ببینید چی میمونه از دین. دین رو باید با دین شناخت. آقا کدوم روشن فکر اینی که میگم قبول نداره؟ آقا سوسیولوژی میخونی؟ علم سوسیولوژی، علم اجتماعی، اصطلاحاتی داره، من باید اصطلاحاتشو بشناسم. این اصطلاحات ممکنه با علم کامپیوتر و رایانه با هم مشترک باشن. یه لغت در کامپیوتر یه معنا میده، در علوم اجتماعی یه معنای دیگه میده، در فیزیک یه معنای دیگه میده. یه لغتی من دارم توی همین کامپیوترها ریختن که چیه؟ بابلون. ها؟ بابلون. این خیلی خوشم اومده ازش، از این جهت خوشم اومده، اولا بسیار فراگیره، بعد یه لغتی رو که میگه تمام معانیش رو میگه، میگه این در قانون نظامی معنا رو داره، در علوم اجتماعی معنا رو داره، در فقه این معنا رو داره، در مثلا عرض کنم که روانشناسی این معنا رو داره، در کامپیوتر این معنا رو، تا اونجایی که میتونه معانی رو میگه، بعدم آلترناتیو های لغت ها رو میگه، بعدم اصطلاحاتش رو میگه. این خیلی کار جالبیه، این خوبه، لغت های مختلف خیلی عالیه. تا اینکه من یه لغتی رو یاد بگیرم، مثلا میگم بگم این لود نمیکنه، بعد این لود نمیکنه رو بیارم بگم که این بچه من میخواد تومونشو بپوشه، تومونشو لود نمیکنه. بابا این لود مال اصطلاح کامپیوتره، برای بالا اومدن برنامه است در صفحه مانیتور، نه اینکه لود نمیکنه یعنی بچه تومونشو نمیتونه بالا ببره. اگر من اینجوری بگم خیلی خنده داره. لذا هر دانشی را همه روشنفکران و دانشمندان میشناسن و میدونن که هر دانشی اصطلاحات خاص داره، مقدمات داره، مبادی داره. وقت تو چطور مبادی رو یاد نگرفته، در جو قرآن و وحی قرار نگرفته، میای میگی که اون وقت که گفتن نماز قصر به خاطر سختی مسافرت بوده، الان که مسافرت سخت نیست. اون وقت که گفتن زن و مرد با هم دیگه به اصطلاح ارثشون دو برابره، به خاطر اینکه زنا کار نمی‌کردن، حالا که زنا کار می‌کنن باید مساوی باشه. اون وقت به خاطر این بود که زن نمی‌دونم خاک بر سر بود که باید چادر سرش می‌کرد و باید روشو می‌گرفت. الان که زن خیلی ارزش پیدا کرده، باید پا به پای مرد، خیلی هم ارزش واقعا پیدا کرده، باید پا به پای مرد بره. اینو از کجا میگی؟ من عرضم اینه که ما باید هر علمی را در فضای اون علم جستجو کنیم. قرآن هم اصطلاحات داره، قرآن هم حدیث داره، قرآن هم آورنده داره، قرآن هم مخاطب داره، قرآن هم عالمانی داره، راسخانی داره. ما باید از اونا بپرسیم. همه علوم تخصصیه جز دین. در دین همه میتونن نظر بدن بدون که مطالعه کرده باشن. دین عمومش تخصصی نیست. ببینید خدا خدای فطری است. این که ما باید دنبال پیغمبر بریم فطری است. این که ما معاد داریم فطری است. اثبات خدا فطری است. اما این که خدا به ما چی گفته، با چه زبانی گفته، چجوری باید یاد بگیریم، این که فطری نیست. این احتیاج به اصطلاحات داره. این تعلیم و تعلمیه. دو تا نکته اساسی گفتم. یه نکته اینه که برای به دست آوردن معنای قرآن و تفسیر قرآن و حدیث، نه باید ما اول یه علومی رو یاد بگیریم بعد بگیم که قرآن هم حتما همینو گفته چون ما این علمو یاد بگیریم. این میشه همینی که شده بود در ابتدای انقلاب. خیلی از افراد سوسیالیست بودن، خیلی از افراد کمونیست بودن، مخصوصا سوسیالیست، سعی میکردن آیات قرآن رو تفسیر کنن به سوسیالیستی. اونایی هم که کاپیتالیستن و سرمایه دار هستن، طرفدار سرمایه داری، آیات قرآن رو تحمیل کنن بر کاپیتالیست. این درسته؟ تا چی از قرآن میمونه؟ یه روز اصالت اجتماع مطرحه، یه روز اصالت فرد اندویدوالیست، و اون یکی چی بود؟ نه اصالت اجتماع، بله، یه روز اصالت اجتماع بود، یه روز اصالت فرد بود. اونی که اصالت فرد قرآن رو تحمیل میکنه بر اصالت فرد، اونی که بر اصالت اجتماع قرآن رو تحمیل میکنه بر این. یه زمانی یادمه، نمیدونم آقای طباطبایی بود، علامه طباطبایی بود خدا رحمتش کنه، یا مرحوم آقای مطهری بود، ازشون پرسیده بودن که اسلام با کدوم سیستم هست، سوسیالیسم یا کاپیتالیسم. ایشون فرموده بودن که احتمالاً علامه طباطبایی بود، ایشون فرموده بودن که هیچ کدوم، اسلام اسلامه. سیستم اسلام کدومه؟ فردگراست یا جامعه گرا؟ این مسئله یه دیگه، فردگراست یا جامعه گرا، هیچ کدوم، اسلام اسلامه. بله ممکنه ما بگیم که در مکتب فردگرایی و جامعه گرایی یه نکته های مثبت هست، در سوسیالیسم یه نکته های مثبت هست، در کاپیتالیسم یه نکته های مثبت هست، اما اسلام که یه سیستم حلقه های به هم پیوسته است، خودش یه سیستمه، معنا نداره که بگیم که کدوم اسلام اسلامه. آقا اسلام گرایش چی داره؟ گرایش مادی داره، گرایش معنوی؟ هیچ کدوم. گرایش حق داره، در حق هم ماده مطرح هم معنا، خیلی مهمه ها. لا اله الا الله ولا اله الا، این که در قرآن کریم گفتن که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسط هستید، امت معتدل هستید، یعنی افراط و تفریطی نیستید. اون زمان که جعلناکم امتا وسطا، اعتقاد شما اعتقاد میانه رو هست، معتدله. این خیلی مسئله مهمیه، لذا در گذشته این کاری کردن. یه شخصی ما داریم که پدر عرفان اسلامی است به نام محی الدین عربی یا عربی، ایشون تفسیر نوشته، منم تفسیر شدم، بسیار خوندم، بسیار 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 نامناسب آیات قرآن رو تفسیر عرفانی کرده. یعنی اول مطالب خودش رو در کتاب‌های عرفان خودش آورده، بعد آیات قرآن رو تحمیل کرده بر آیات قرآن مطالب خودش رو. خیلی شخص بزرگیه، خیلی قابل احترامه، ولی این کاری کرده. این یعنی چی؟ اما مجلسی، اما فیض کاشانی، اما شیخ طوسی، اما تبرسی در مجموع البیان، اما علی ابن ابراهیم قمی، اما عیاشی، اما فرات کوفی، اینا کسانی بودن که بدون نظر آیات رو با راسخان در علم تفسیر کردن و ترجمه کردن. این خیلی مهمه، ما باید این کارو بکنیم. اون وقت این به اصطلاح روایاتی که عرض کردم که الان من روایت 75میشو دارم میخونم، در باب این که مرحوم کلینی باب به اصطلاح چیز کرده که فیه نکتون و نطفون من از تنزیل فی الولایه، اومده حدیث نقل کرده، گفته این حدیث این آیه رو درباره امیرالمومنین اینجور تفسیر کرده. حالا چند تاشو میخونم. ان علی ابن جعفر، چند شب پیش ظاهران اون هفته بود باز ذکر خیر شد، علی ابن جعفر قم که پسر حضرت صادق علیه السلام و برادر حضرت موسی بن جعفر، ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی، از برادرش روایت کرده از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، فی قوله عز و جل، این آیه رو دقت کنین، و بئر معطلت و قصر مشید، سوره حج آیه، اون قرآن همین دقا به من بده ببینم، سوره حج آیه 44 این آیه رو داره، و بئر معطلت و قصر مشید، یعنی چاه تعطیل شده، چاه آبی که ازش استفاده نمیشه تعطیل شده، و قصر مشید یعنی قصری که، کاخی که برافراشته هست. دقت کنید چقدر جالبه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماند که البئر المعطله الامام الصامت و القصر المشید الامام الناطق. مقصود و تعویل و تفسیر بئر معطل امام ساکته، امامی که مأموریت خودشو نمیتونه انجام بده، که امروز کیه؟ حضرت بقیت الله الاعظم، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، دست شما درد نکنه. و بئر معطله یعنی آب چاه زلال تعطیل شده است که ما ازش استفاده نمی کنیم، استفاده نتونستیم بکنیم و در زمان غیبت قرار داره. و قصر مشید یعنی کاخ برافراشته، کاخ برافراشته، امامی است که کاخ برافراشته است که همه ازش میتونن استفاده کنن. حالا آیه رو اگر با یه صلوات شما بتونم پیدا کنم خیلی خوبه. فکأین من قریه اهلکناها و هی ظالمتون و هی خاویتون علا عروشها و بئر معطلتن و قصر مشید. چقدر ما چاهای تعطیل شده و چقدر قصرهای برافراشته داریم. بئر معطله یعنی امام زمان ارواح نافدا که الان از وجودشون استفاده فیزیکی ظاهری نمیتونیم بکنیم. البته وجودشون آفتاب و عالمتابه، چه ما آفتاب بشناسیم چه آفتاب رو نشناسیم، که خود اینم روایته. اما الان نمیتونیم مستقیما ازشون استفاده کنیم. و قصر مشید کاخ برافراشته، انشاءالله بعد از ظهور امام زمان علیه السلام قصر مشید خواهد بود، کاخ برافراشته، و همچنین زمانی که ائمه حضور داشتن. این یک روایت. روایت بعدی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر، به تو و به کسانی که پیش از تو بودن این وحیو کردیم، اینو گفتیم که اگر شرک بورزی عملت هبط میشه، از بین میره، شرک عمل رو از بین میبره. ظاهر آیه درباره چیه؟ یعنی که تو و اقوام قبلی فقط باید موحد باشید، فقط باید موحد باشید. اگر مشرک باشید اعمالتون هبط میشه و از بین میره. این ظاهر آیه است. اما تعبیر آیه رو امام صادق علیه السلام میفرماید که ببینید چقدر قشنگ معنا میکنه، یعنی ان اشرکت فی الولایت غیره، پیغمبر اگر در سرپرستی مردم پس از خودت با علی دیگری را که سنخ علی نیست شریک قرار بدی، لا یحبطن عملک، عملت از بین میره. این عملت از بین میره، ببینید چقدر نزدیک به این مضمون آیه قرآنه. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این ابلاغو نکنی رسالت تو انجام ندادی. اگر غیر از علی با علی شریک قرار بدی که خراب بشه، حق و باطل با هم قاطی کنی، لا یحبطن عملک. یه نکته ای رو عرض کنم، یه نظریه اخیراً پیدا شده توی نظریه های جامعه شناسی که همه شنیدید، پلورالیسم، یعنی نسبیت حق و نه مطلق بودن حق. نسبیت حق یعنی هم عمر راست میگه هم علی راست میگه، هم بابا همه خوبن. این ترجمه مدرن همونیست که ننه های گذشته میگفتن ننه انشالله همه خوبن، انشالله همه خوب نیستن. این ترجمه همون زبان روشنفکران است که برای بستن در خونه امیرالمومنین میگن در دین لعن نیومده، که در دین پر لعنه. بخواد اینکه زیارت عاشورا رو بکوبن میگن در دین لعن نیومده، چون زیارت عاشورا خوف خفن لعنه، خیلی لعن توش زیاده، همش براءته، اللهم لعن ولا ظالمین، خیلی مهمه. چون زیارت عاشورا خیلی سنگینه و ثقل داره، لذا خیلی میکوبن. اینو بدونین جوانا، به هر چیزی که این مخالفان و روشنفکران و کسانی که در مقابل شیعه و امیرالمومنین ایستادن خیلی گیر دادن، بدونید اون خیلی محکمه، بدونید اون موضع خیلی مهمیه، ولی اگه ضعیف بود بهش نمیپرداختن. چون زیارت عاشورا حدیث قدسی، چون مولا درزش نمیره، لذا حتی از زبان ماها گاهی بلندگوشونو به صدا در میارن، یعنی میان با من یه جوری صحبت میکنن که من حرف اونها رو من اینجا بگم. چون من روضه خونه امام حسین هستم، چون ویترینم ویترین دینیه، خیلی بیشتر میگیره دیگه، مواظب باشین. چون در زیارت عاشورا لعن و سلام بسیاره، به خاطر اینکه بردارن میگن زیارت عاشورا ضعیفه، چیکار کنن، چی بگن؟ در حالتی که جزء محکمترین سندها، یعنی بعد از قرآن یه دو تا تکون بخوری میشه زیارت عاشورا، اینقدر به شما بگم محکمه. همونطوری که در حدیث قدیر که اینقدر محکمه نتونستن در سندش خیلی حرف بزنن، البته در سند شیعیش که ما روز کار میکنیم و دانشمندان شیعه، ما البته به تبع دانشمندان گذشته کار میکنیم، کار کردن، خواستن سندشو خراب کنن، نمیتونن سندشو خراب کنن، میگن من کنتم مولا فاز علی و مولا، مولا به معنای سرپرستی نیست، این کار دشمنه. شما ببینید چه کردن ائمه ما. این که میگه والله یعصمک من الناس، این که میگه به ان لم تفعل فما بلغت رسالته، همین مضمونه که در اینجا میگه ان اشرکت فی الولایت غیره لا یحبطن عملک. یا محمد صلی الله علیه و آله، پیامبر ما، اگر با علی غیر علی را شریک قرار بدی، همه اعمالت برباد میره، یعنی رسالت تو انجام ندادی. بل الله فعبد و کن من الشاکرین، خدا را فقط عبادت کن و جزء شکر کننده، سپاسگزار باش، شکر خدا کن، و اون چه که بهت مأموریت دادیم، مأموریتت خود رو دقیق عمل کن. یعنی بل الله فعبد بالطاعه و کن من الشاکرین ان عزتک به اخیک و ابن عمک. تفسیر قرآن رو امام صادق علیه السلام اینجور می فرماید، یعنی خدا رو شکر کن، عبادت کن به اطاعت خدا و سپاسگزاران باش که من بازوی تو را با برادر و پسر عمویت محکم کردم، نیرو تو محکم کردم با برادرت و پسر عمویت. ان عزت تو که به اخی که و ابن عمک. روایت بعدی که روایت خیلی جالبیه، روایت سوم، ان جعفر ابن حدثنی جعفر ابن محمد ان ابی احمد ابن عیسی میگه از امام صادق از پدرش امام باقر از جدش علیه السلام فی قوله عزوجل. این جدش میگه، نمیدونم منظور از جدشون امیرالمومنین یا پیغمبره، ولی سلسله روایت روایت محکمیه، روایت 77. میگه که آقا این آیه رو شما تفسیر بفرمایید. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. نعمت خدا رو میشناسن بعد انکار میکنن. کسی هست که بگه که مثلا نعمت خدا آبه بعد انکار کنه، بگه آب نعمت نیست، هوا نعمت نیست، سایه و درخت نعمت نیست، دریا نعمت نیست، نون نعمت نیست، حیوانات نعمت نیستن، سلامتی نعمت. کسی کمتر اینجوریه. ببینید آیه رو مضمونشو، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. نعمت خدا رو میشناسن اما منکر میشن، یعنی میگن نعمت خدا نیست، قبول نداریم. حضرت میفرماد که این آیه رو که خوندن بعد فرمودن قال لما نزلت، یا امیرالمومنین یا امام حسین، هر کدوم یکی از اجدادشون فرمودن لما نزلت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی سوره مائده آیه 55 آیه ولایته. حضرت میفرماد موقعی که این آیه نازل شد اجتمع نفر من اصحاب رسول الله فی مسجد المدینه، عده از اصحاب پیغمبر در مسجد مدینه اجتماع کردن و جمع شدن. فقال بعضهم لبعض ما تقولون فی هذه الآیه. نظر تا جبه این آیه چیه که بر پیغمبر نازل شده؟ میخوام اینو بگم که انما ولیکم الله و رسوله در زمان پیغمبر که نازل شده جو و جامعه طوری بود که همه از این آیه ولایت و سرپرستی امیرالمومنین و جانشینی امیرالمومنین رو فهمیدن. قال بعضهم لبعض ما تقولون فی هذه الآیه. فقال بعضهم، بعضیا گفتن که این کفرنا به هذه الآیه نکفر و به سایرها و این آمنا فان هذا ظل هیل یسلط علینا ابن ابی طالب. گفتن اگه کافر به این آیه بشیم که در واقع قرآن رو قبول نکردیم، به سایر آیات هم باید کافکف ببرزیم، اگر این آیه رو بهش ایمان بیاریم باید ذلت سرپرستی علی را بپذیریم. حرفو ببین، اگر این آیه رو بپذیریم باید ذلت خاری سرپرستی علی ابن ابی طالب را که بر ما مسلط کرده بپذیریم. فقالو، وقت به هم دیگه گفتن قد علمنا ان محمدن صادق فی ما یقول. اللهم گفتم ما که میدونیم که محمد صادقه در گفتار خودش، دروغ که نمیگه، به خدا که دروغ نمیبنده، ولکن نا نتولاه، ولایت پیغمبر قبول میکنیم، ولا نطیع علی فی ما امرنا، اما دنبال علی نمیریم. پیغمبر رو در پیغمبری خودش قبول میکنیم چون میدون راست میگه، اما اونی که ما مأمور شدیم که ولایت علی رو بپذیریم اونو قبول نمیکنیم. قال امام علیه السلام فرمود فنزلت هذه الآیه. وقتی اینجوری گفتن یعنی میشناختن که پیغمبر راست میگه، معرفیش هم از امیرالمومنین درسته، علی هم نعمت خداست و ولایتش هم پیغمبر و خدا عرضه کردن، آیه نازل شد. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. نعمت خدا رو میشناسن اما منکر میشن، با اینکه میشناسن منکر میشن. یعرفون یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، امام علیه السلام تو تفسیر میکنن، یعرفون یعنی ولایت و سرپرستی علی رو میشناسن. و اکثرهم الکافرون بالولایه، اما بیشتر اونها نسبت به ولایت کفر میورزن. این هم تفسیر این آیه. یه آیه دیگه هم، چون جنبه یه روایت دیگه یه خط بیشتر نیست، جنبه موعظتی هم داره و خیلی جالبه، اینم میخونم بعد دوستان من خطاب قدیر رو قرائت میکنن و ترجمه میکنن و بعد یه دعا میکنن. ان محمد ابن نعمان ان سلام قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قوله تعالی. میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام از این آیه، الذین یمشون علی الارض هونا، که در سوره فرقان آیه 63 اومده، الذین یمشون علی الارض هونا، یه گروهی هستن که روی زمین با تواضع راه میرن، با تبختر و تکبر راه نمیرن. الذین یمشون علی الارض هونا، کسانی که روی زمین راه میرن هونن، هون با هی دو چشمه، یعنی با حالت تواضع و با حالت فروتنی راه میرن. قال امام علیه السلام فرمود هم الاوسیا من مخافت عدوهم، از ترس دشمنانشون خیلی با فروتنی و تواضع آهسته راه میرن، چون از دشمنانشون میترسن که دینشون از بین ببرن. هم الاوسیا، یعنی از امیر المؤمنین سلام الله علیه تا امام زمان ارواح نافده، همین الان هم امام زمان روی زمین هونن راه میرن، با تواضع راه میرن، نه با تبختر و نه با تکبر. من مخافت عدوهم، برای اینکه دشمنانشون همواره در پی این هستن که دین اونها رو از بین ببرن. علت اینکه این روایت رو هم خوندم در پایان عرایضم و بحثم، انشاءالله یه روایت خیلی جالب دیگری هست و روایت دیگری که برای هفته های آینده خدمتتون میخونم، این است که این الذین یمشون علی الارض هونا به دنبال عرایض ما که گفتیم در تمام متن خطابه قدیر پیغمبر اکرم تمام همتشون این بوده که سه تا آیتم رو به ما بیاموزن: معرفت، محبت و تبعیت. ما باید ائمه رو الگوهای خودمون قرار بدیم در تمام اعمالمون. البته اونا صدن، ما دو هستیم، اما باید حرکت کنیم به سوی اونا برسیم. نمازشون، سخن گفتنشون، نگاهشون، مهرشون، قهرشون، زندگیشون، زنشون، مردشون، برخوردشون، محبتشون، خشمشون، رضایتشون، امیدشون و حزنشون، همه چی اونها برای ما هست الگو. لذا باید چون الگو هستن، یکی از بهترین راه‌های تبعیت از الگوها شناختن کامل الگوهاست. در جلسه 143 که امشب بود در تفسیر خطاب قدیر، عمده مطالبی که خوندیم تفسیر احادیث بود، بر تفسیر آیات بود به وسیله احادیث در مقام اهل بیت و امیرالمومنین و ائمه. به عنوان مقدمه اینو گفتیم دانشوران و دانشمندان که دانش خودشون رو اول سیو میکنن، اول چک میکنن، اول بهش معتقد میشن، اول طرفداری میکنن، بعد میان آیات قرآن و روایات رو تحمیل میکنن به اصطلاح اون معنا رو بر آیات قرآن، این شرط انصاف نیست. اما اهل بیت، کسانی که تابع اهل بیت هستن، دانشمندان ما، میان قرآن را با خود قرآن، با خود روایت، با خود دین، دین رو با دین تفسیر میکنن. یکی از سردمداران این نوع تفسیر مرحوم علامه مجلسی است، رضوان خدا بر او، و یکی از اونها مرحوم ثقت الاسلام کلینی است، رضوان خدا بر او. ما باید برای دین شناسی دنبال متخصصین دین برویم و دین رو از خود دین یاد بگیریم، مشکلات دین رو هم از خود صاحب دین بخواهیم، نه اینکه مشکلات دین رو از بیرون بخواهیم حل کنیم. با دو صلوات بر امیرالمومنین و حضرت زهرا به استقبال قرائت خطابه و ترجمهش میریم. دوستان من هم صفحه ترجمه رو بگن، هم صفحه متن رو بگن که همه گوش کنن. صلوات بفرستید.